خیلی خوب خانم یزدانی‌فر، یک سوالم آقای دکتر سعیدیان از شما داشتن، شما بپرسن، در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر خانم دکتر.
سلام از بنده، زنده باشین، عصر شما هم بخیر باشه.
عرض می‌کنم، من در خلال صحبت‌های شما به این گفتار رسیدم که عنوان کردین میبایست وابستگی کشور به دلار رو کاهش بدیم، و یک موضوع دیگه که صحبت کردید از آرامش و ثبات در نرخ ارز.
بله.
یک سوال اساسی دارم. اول من تبریک میگم که بعد از چندین سال این اتحادیه پای در ایران برقرار شد و یک دستاورد بزرگ برای کشور ما هست و اصلا نمیتونیم اینو نفیش بکنیم. ولی سوال اساسی که اینجا هست، ببینید، ما میگیم که اصلا وابستگی داریم به دلار، فرض میگیریم که این موضوع درست باشه. من تعجب میکنم از صحبت شما، کلیات رو ما داریم نفی میکنیم که ارزش ذاتی پول ملیمون الان کجا قرار داره. ما المانهای مهمی الان در اقتصاد داریم. سرکار خانم، شما خودتون بیشتر با آمار و ارقام بالادستی در ارتباط هستید تا بنده. ببینید الان نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ رشد اقتصادی که ما داریم به اضافه حجم نقدینگی وحشتناکی که داریم، اینا هیچ کدومش مربوط به عدد دلار نمیشه، مربوط به ارزش ذاتی پولمونه. اون ارزش ذاتی که مشخص شده، ما حالا با هر پولی که میخوایم معامله بکنیم در دنیا، اصلا با روبل روسیه معامله میکنیم، با یوان چین میخوایم کار بکنیم، اون ارزش پول ملی کجا قرار داره؟ آیا این تولید ناخالص ملی نباید بیاد پشتوانه ارز ملی باشه؟ به نظر بنده اون آرامشی که شما دارید ازش صحبت میکنید به عنوان آرامش نرخ ارز بعد از این اتفاقات، به نظر من آرامش قبل از طوفانه. دوستانم صحبت شما رو بشنوم.
خواهش میکنم. بله، همینطور که به درستی اشاره فرمودین، قطعا مؤلفه های اقتصادی همه به هم وابسته هستن و نمیشه همه چیزو به نرخ ارز مرتبط دونست. قبلا همونطور که مقام معظم رهبری هم امسال و سال حمایت از تولید و در واقع مقابل با تورم نامگذاری فرمودن، قطعا افزایش تولید ناخالص ملی ما میتونه پشتوانه قوی باشه برای کنترل نرخ تورم و اون در واقع قدرت اقتصادی کشور ما، که به هر حال هم سیستم بانکی و هم فعالان اقتصادی و هم مقامات محترم کشورمون باید این اهتمام رو داشته باشن که سیاست‌های اتخاذ بکنن در جهت رشد تولید، که خودش باعث پشتوانه اقتصادی برای کشورمون میشه و به هر حال بر نرخ ارزمون هم، بر نرخ برابری ریال به سایر ارزها هم تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. یعنی در بلند مدت ما چاره ای نداریم که به سمتی حرکت بکنیم که هم بتونیم سرمایه گذاری خارجی جذب بکنیم، همین که از تولیدمون حمایت بکنیم. قاعدتا این نقش خیلی مهمی خواهد داشت در وضعیت اقتصادیمون.
درست. متشکرم خانم یزدانی‌فر از شما از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. آقای شرافتی نیا، ما پاسخ شما رو هم بشنویم. آقای سعیدی موضوعی رو مطرح کردند که تنها موضوعات اجتماعی نیست، بلکه به حال اصلاح ساختارها و چالش‌هایی که باید اصلاح بکنیم اونها به حال مؤثر هستن در این قضیه. پاسخ شما رو بشنویم.
بله، متشکرم. اولا از دقت نظر جناب سعیدیان تشکر می‌کنم. ببینید، وقتی که ما از دریچه دیپلماسی پولی داریم به این بحث در واقع نگاه می‌کنیم، خب به هر حال مواردی که ما می‌تونیم بهش اشاره کنیم بیشتر مرتبط میشه با مسائلی که در حوزه انتظارات تورمی هست. به هر حال یکی از مواردی که خیلی میتونه روی انتظارات تورمی اثرگذار باشه در حوزه بازار ارز، خدمتتون اشاره میکنم، در واقع این هستش که یک سری اتفاقاتی چه در فضای داخلی چه در فضای بین الملل علیه یا برای کشور ما اتفاق میفته و در پی اون برحال کسانی که هم فعالین این بازار هستن، که چهار دستهی که در واقع فعالین این بازار هستن، این پاسخ رو دریافت میکنن که برحال این بازار آیندهش به چه شکلی قرار در واقع ادامه داشته باشه. به همین خاطر ما میتونیم این مسائلی که خدمت اشاره کردم، مسائل اجتماعی هم از این بابت در واقع اشاره شد که به هر حال اثراتی رو روی هم تشدید تحریم ها داشت و هم این که به هر حال انتظارات تورمی فعالین بازار ارز رو به هر حال تحت تاثیر قرار داد. و ما دقیقا میبینیم که تو اون بازه‌هایی که برحال تشدید اختشاشات رو در فضای داخلی داشتیم برحال اینها بررسی شده، قیمت ارز هم با نوساناتی مواجه بوده و فقط هم همین موارد نیستش که در واقع هم شما اشاره کردید هم ما به هر حال چالش‌های نرخ ارز، چالش‌های نظام بانکی رو که بخوایم بررسی کنیم یک برنامه مفصل و جداگونه می‌طلبه و
ما تقریبا نوسان نرخ ارز رو در دورهای مختلف هم داشتیم حالا
بله بله. ولی به هر حال ما می‌خوایم بگیم که تو اون بازه به هر حال بهمن ماه تا بازه ببخشید بازه مهر ماه تا بهمن ماه 1401 تشدید نرخ ارز رو داشتیم و بعد از اون به هر حال با یه ثباتی مواجه بودیم. ولی این نکاتی که خدمتتون عرض شد و نکاتی هم که شما فرمودید به هر حال در حوزه چالش‌های نظام بانکی فقط همین موارد نیست، به هر حال ما تو حوزه هدایت اعتبارات با مشکلاتی مواجهیم که خودش برنامه جداگانه میطلبه. در حوزه بانکداری داخلی به هر حال شما به ناترازی شبکه بانکی اشاره کردید، اما اگه بخوایم شاخص‌های سلامت بانکی رو بررسی کنیم ما حدود اگه 140 فکر کنم 140 شاخص بانکی و مالی در دنیا داریم، ما تو حدود نصف از این شاخص‌ها با چالش مواجه هستیم و همه اینها رو ما باید به هر حال هم چالش‌ها بررسی بشه و هم فرصت‌هایی که در آینده پیش روی ما خواهد بود. به هر حال من از دریچه دیپلماسی پولی اگه بخوام به مواردی که در چالش‌هایی که در این حوزه داریم اشاره کنم و همینطور که خانمی که یزدانی فر اشاره فرمودن، بیشتر در حوزه بازار ارز ما میتونیم در واقع نقش دیپلماسی پولی رو پررنگ بدونیم و بعد از اون میتونیم در حوزه ارتباط بانک ها و در واقع شعب خارجی بانک های ایرانی رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و نقش دیپلماسی پولی رو در این حوزه هم بررسی کنیم. پاسخی که
خیلی خوب خیلی
خدمت
آقای سعیدی عرض کنم، جناب آقای شرافتی نیا، حاکم پولی و بانکی کل کشور الان که الان بعد از انقلاب قانون جدید حاکم پولی و مالی کشور چه کدوم نهاده؟
خب ما اگر بخوایم در حوزه تنظیمگری بگیم بانک مرکزی به هر حال میتونه متولی اصلی باشه،
متولی اصلی و حاکم. خب در مورد انتظارات تورمی الان شما صحبت کردید و اینکه نرخ ارز با توجه به شرایطی که بود، البته من این موضوع قبول ندارم که تحریم‌های جدیدی که اعمال شد بعضن سیاسی و تحریم اقتصادی دیگه نمونده که ما نداشته.
ما هم شعب در واقع مؤسسات مالی ما با تحریم مواجه شدن و هم شرکت‌های تجاری ما که در چند دور
برخی از شرکت‌های تجاری
در چند دور از مهر ماه تا حدود بهمن ماه ما تشدید تحریما رو داشتیم بر علیه همین شرکت‌ها و حالا اشخاص هم که اشخاص سیاسی ما زیاد مورد بررسی قرار نمی‌دیم. بله
خب این حاکم پولی که ما الان ازش صحبت می‌کنیم که متولی اصلی حفظ ارزش پول ملی بر اساس قانون، دقت بکنید من خیلی رو این موضوع تاکید دارم، بانک مرکزی و دولت مستقر بر اساس قانون احکام بالادستی موظفن ارزش پول ملی رو تنظیم بکنن. شما فرمودین که انتظارات تورمی بود که نرخ دلار رو از 28 تومن رسوند به
یکی از عواملی که در حوزه نرخ ارز اثرگذاره. خب. بله انتظارات
تورمی. خب. انتظارات تورمی رو کی به وجود آورد؟ آیا بانک مرکزی وقت به ریاست آقای صالح آبادی، آیا فقط نظارگر نبود که بازارها فقط برن؟ آیا آقای صالح آبادی اومد اصلا دخالت بکنه در این بازار یا فقط گفتن که ما اصلا قبول نداریم همچین بازاریو کتمان کرده؟ همین الان رئیس فعلی هم تقریبا ابتدا به ساکن که مستقر شده بودن در ساختمان میرداماد کتمان میکردن نرخ ارز بازار آزاد، گفتن اصلا همین نرخی نداریم، کانال نرخ دلار تلگرامی عنوان میکنن، از این واژه کلید واژه دارن استفاده میکنن. موضوعی هست که جامعه داره با این نرخ زندگی میکنه، نمیتونیم کتمانش هم بکنیم. حالا یا اینکه حالا صحیح هست یا نیست، بازاری هست که میتونیم قبولش داشته باشیم یا نمیتونیم قبولش داشته باشیم.
در بازار میتونه اثرگذار باشه
100%. الان شما فکر میکنید وارد کننده ای که قبلا مثلا میومده نرخ ارز نیمایی میگرفته با همون نرخ ارز نیمایی به دست مصرف کننده کالا میرسونده؟ قطعا خیر.
اصلا همین الان هم
اصلا همین الان
نیمایی دارن دریافت میکنن وارد کننده ها، آیا با نرخ نیمایی دارن عرضه میکنن؟
با نرخ تورم فعلی دارن ارائه میکنن، متوجه عرضه میشین؟ پس ما قشنگ در این دور در دوره آقای صالح آبادی نگاه میکردیم که انتظارات تورمی خود بانک مرکزی به وجود میورد، مردم ادامه میدادن اون سیگنالی که بانک مرکزی ارائه میداد. متوجه ارزم چی؟ مردم اگر چقدر میتونستن مثلا دخالت کنن یا خرید بکنن که یک دفعه تقاضا درسته، من عرضه و تقاضا رو قبول دارم، ولی ابتدا در صحبت پیشینم من عرض کردم عمق بازار اسکناس ایران اگر چقدره. پس عدم دخالت بانک مرکزی در اون برهه از زمانی بر اساس قانون و احکام بالادستی بوده که باید در کشور اجرا می شده. این رو من نمیگم، برنامه ششم توسعه این موضوع رو در اختیار بانک مرکزی و دولت مستقر قرار داده که با توجه به این متغیرهایی که ما نام بردیم نرخ رو شناور نگه داره. پس کار خلاف قانونی نکردن. البته به لحاظ رسانه‌ای صحبت‌هایی می‌کردن که ما می‌خوایم مداخله بکنیم و یا نرخ این نیست یا از این صحبت‌ها، ولی در کل بر طبق قانون‌های بالادستی این موضوع در بانک مرکز به ریاست آقای صالح‌آبادی به اجرا در اومد.
خب بله، شما پاسخی دارید آقای شرافت.
در مورد در واقع نقش بانک مرکزی که ایشون اشاره فرمودن، ببینید در حال بانک مرکزی به عنوان هم نهاد تنظیمگر و هم به عنوان نهاد ناظر ما قبول داریم که میتونسته روی انتظارات تورمی در حوزه بازار ارز ورود کنه. به هر حال این مطالبی که شما فرمودید باید بررسی بشه که ببینیم که دقیقاً بررسی کنیم تو اون بازه که شما میفرمایید چه عدم واکنش هایی از سمت بانک مرکزی بوده که باعث شگیری انتظارات تورمی شده. اما در حوزه ببخشید دیپلماسی پولی
ببینید الان موضوع من میام وسط صحبت همون موقعی که این اتفاقات داشت میافتاد خود رسانه بانک مرکزی با من صحبت کرد. بله. در کمتر از 3 ساعت فکت های علمی که با همون رسانه ایبرنا ما صحبت کردیم در موردش، بعد از 3 ساعت گفتن که ناظر حقوقی اجازه پخش مصاحبه‌ای که در این مورد بوده خود بانک مرکزی اجازه انتشار نداد. چه موضوعی بود که نباید پخش میشد از نظر نهاد ناظر بانک مرکزی؟
به هر حال میگم من تو مستاق نمیخوام خیلی ورود کنم، من میگم بیشتر چون برنامه شما موضوع برنامه که اشاره فرمودید دیپلماسی پولی. به هر حال بانک مرکزی رو به عنوان یکی از در واقع نهادهایی که در حوزه دیپلماسی پولی میتونه ورود کنه فعال میدونم. علاوه بر بانک مرکزی ما وزارت اقتصاد هم داریم، علاوه بر وزارت اقتصاد وزارت امور خارجه، بانک های ما، شبکه بانکی ما، الان بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت ارزی میتونن به عنوان در واقع نهادهایی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی پولی میخوان ورود کنن میتونیم به عنوان در واقع یکی از نهادها اینها رو هم محسوب کنیم. علاوه بر اینها سازمان توسعه تجارت که ما فکر میکنیم اینها در واقع نقش اونها در حوزه دیپلماسی تجاری، اما به هر حال در حوزه دیپلماسی پولی هم میبینیم نقش موثر و تاثیرگذار دارن و فقط هم نمیتونیم به هر حال تو این مسئله بانک مرکزی رو مقصر بدونیم یا یعنی اینکه فقط بگیم که بانک مرکزی هست که باید در این مسئله ورود کنه. نه، حالا میگم اشاره شد تو برنامه و آقای احمدی هم اشاره کردن یک سری جاها نقش وزارت اقتصاد و خود آقای خاندوزی در این مسئله نقش پررنگی بوده. به هر حال در این اجلاس های بین المللی در فضای پولی و مالی که ایشون شرکت میکردن ما اثرات این شرکت در اجلاس ها رو بعد از اون میدیدیم و باز هم اشاره میکنم نقش انتظارات تورمی در هم تثبیت نرخ ارز و هم در تقویت دیپلماسی پولی به هر حال اثرگذار هست. درست. و نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم.
حتما اثرات این مواردی که گفتید رو حتما مردم من اجازه بدید. آقای احمدی هم دیگه خیلی ساکتن. این اثراتی که آقای شرافتی هم بهش اشاره کردن حتما باید به هر حال مردم هم این اثرات رو ببینن، نتیجه جلسات، نتیجه این دیپلماسی به هر حال باید ملموس دیده بشه. من سوال پیامکی برنامه رو یک بار دیگه میخونم. اولویت دیپلماسی پولی ارزی و بانکی در دولت 13 چیست؟ گزینه 1 ثبات قیمت ارز، گزینه 2 تقویت تعاملات بین المللی، گزینه 3 موارد دیگر. 30035 سامانه پیامکی ماست، عدد گزینه مورد نظر برای ما پیامک کنید. آقای احمدی شما اگر بخواید به این سوال پیامکی ما پاسخ بدید شما کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟ اولویت دیپلماسی پولی ارزی بانکی در دولت 13 کدام یک از موارد زیر ثبات قیمت از تقویت تعاملات بین المللی یا موارد دیگر؟
تو
سعیدیان
یک نقدی داشتم خدمت نسبت بهشون. خب ما منکر چالش ها و ضعف های داخلی اصلاح ساختار داخلیمون نیستیم، همه ضعف هایی که در وزارت اقتصاد نهادهای اقتصادی موجود دارن آگاه هستیم، میدونیم چه نقص هایی هست، اما کسی که بیاد این نقص ها رو برطرف کنه وجود نداره، مثلا کسی جرأتش نمی کنه بیاد. خب ما چه کار میتونیم کنیم که این چالش ها از بین بره؟ ما هم اگر همزمان بخوایم هم چالش های بیرونی رو کنترل کنیم هم چالش های داخلی، توانش ما نداریم، تو کشور این توانش وجود نداره که بخواد هم همزمان روابط خارجیمون رو بهبود ببخشه و اون اقتدارمون رو برگردونه، اقتدار پول ملی که وجود نداشته، و اینکه هم بیاد داخل اصلاح کنه. خب در هر اصلاحی یک بالاخره هزینه هایی داره، هزینه هایی که به دنبال دارم سنگینه، ما خب تو آزاد سازی قیمت ها اینو دیدیم که چه اتفاقی افتاد و اون تورم سنگینی که حالا بعدش منجر شد مشاهده کردیم. این اتفاق اگر همزمان میشد با یک اتفاق مثلا خارجی و این میومد اون انتظارات تعدیل میکرد، حقیقتا میتونست اثرگذاری مثلا بهتری داشته باشه و اون تورم انتظاری رو و انتظاراتی که وجود میاد کمتر کنه.
مثلا چه اتفاقی میافتاد؟
خب مثلا ما اگر همزمان با اون آزادسازی نرخ ارز ما بحثای توافقات با عربستان مثلا یک سال قبلش اتفاق میافتاد، خب وضعیت خیلی متفاوت تر از اون بود که میخوایم بدون هیچ مثلا چشم انداز روشنی از روابط بانکی و حالا پولی ما با سایر کشورها بیایم در داخل دست به اصلاح بزنیم. بله اصلاح لازمه، اما اینکه ما فقط جنبه‌هایی داشته باشه که فقط مردم به جز درد و حالا اون تورم بیشتر منجر بشه، خب طبیعتا نمیپذیر جامعه.
خب ما شرایط به هر حال کسانی که در دولت هستن به هر حال شرایط بین المللی و شرایط منطقه‌ای رو میدیدن و اومدن دست به این اصلاح زدن.
بله دیگه. من مشکل منکر نیستم که ما نظام توزیع یارانه ارزیمون مشکل داره. بله ما یارانه ارزیمون داشت واقعا به سمت بیراه همش داشت میره، بیراه حالا یک بخش کوچیکش داشت به درست به مقصد مصرف کننده نهایی میرسید. بله اما ما ساختارهایی که داریم همزمان واقعا نمیتونیم انجام بدیم. ما اگه بخوایم یارانه ارزیمون رو درست کنیم، چون ما حالا ساختارها سامانه‌های نهایی نداریم و مثلا مصرف کننده واقعی نمیشناسیم، میان دلار و اون یارانه‌ای که باید داده بشه به چی وارد کننده های میدیم که هم در اول زنجیره هستن، نه به مصرف کننده که در انتهای زنجیره است. این موضوع من که گفتم اینه که شما از دیپلماسی اقتصادی و حالا دیپلماسی طور خاص دیپلماسی پولی و مالی نمیتونید مثلا بخواید کل کشور رو بحثش رو مثلا مشکلش رو برطرف کنید. بله یک قسمتایی میشه کار کرد، اما این دیپلماسی برای یک هدف بزرگتری اتفاق میفته و اون هدف اینه که نظام اقتصادی داخلی اصلاح و تقویت بشه. خب ما دیپلماسی اقتصادی استفاده میکنیم که روابط خارجیمون رو گسترش بدیم، حالا ذیل اونم مثلا بحثای پولی و بانکیه که اون رابطه تسهیل بشه و تعاملاتمون بهتر بشه، اما وقتی این تعاملات واسه مردم آورده نداشته باشه که و مردم نبینن، خب اثرش تاثیرگذار نخواهد بود و هر چقدر هم کار کنیم و مثلا بهبود نبینیم عملا اثرگذاری واسه مردم نخواهد داشت. لذا وقتی ما میایم دیپلماسی پولی رو بیان می‌کنیم، این که بیایم از دیپلماسی پولی در جهت یک آرامش نسبی استفاده کنیم، از اون آرامش نسبی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی که مشکل دارن و معیوب هستن استفاده کنیم. ما الان مشکل اصلیمون همیشه حضرت آقا بهش اشاره کردن بحث تولیده، درست میگم؟ چند سال اخیر خب ما هدف از صادرات یکی که بخشش بحث تقویت تولیده که ما می‌خوایم در دیپلماسی اقتصادی بهش برسیم، تا وقتی که خب ما مثلا میایم روابط بانکی مثلا شکل میدیم اما مثلا تولیدی نداریم که صادر کنیم و شرکت های مالا بخشم به نقدی هم به شرکت ها و سازمان های داخلیمون هست غیر از دولت که شرکت های ما نگاه های بین المللی و جهانی ندارن. خیلی از شرکت ما خب هم تولیدشون حالا شاید بخشیش عمدش به عوامل تولید برمیگرده اما بخشیش هم به اون نگاه جهانی نداشتن است. ما شرکتمون فقط محدود به کشور خودمون
میشه. البته سراغ تولید کننده هم وقتی میریم میگن که ما اگر صادرات نمی کنیم به خاطر اینکه پولش رو نمیتونیم برگردونیم یا مواردی از این دست. او هم باز دوباره دولت رو متهم میکنه، ما واردات بی رویه داریم، ما قاچاقمون خیلی راحت داره انجام میشه. یعنی این که ما کلا بگیم تولیدی نداریم برای صادرات، این فکر میکنم
اینجوری بگیم اصلاح کنم شاید بهتر بیانش کنم، این که ما تولیدی که برای صادراتمون داریم با همون تولیدی است که واسه داخلمون داریم، یعنی در حالی که ما نیاز سنجی های بازار ها مختلف متفاوته
درست.
و ما
اگر موازات تولید داشته باشیم صادر میکنیم. این حرفیه که همه بهش اذعان دارن که اون هدف ما تولید نیست که مثلا بیایم کارخانه تخصصی و راه اندازی کنیم که هدفش صادرات باشه، با نگاه صادرات راه اندازی بشه. ما در کشورمون که جلوی واردات گرفته بشه بعدش بریم سراغ صادرات. پس اینی که من میگم حالا بحث‌های ارزی، بس اینه که ما در جهت تولید بهتر انجام بشه. و خب یک سری مشکلات هم داریم که داخل حالا اونا بحث این که مثلا اعتبار به سمت حالا بازارهای موازی مثل مسکن خودرو اینا میاد. خب مشکل ما اون باعث ایجاد تورم میشه. اگر ما بحثایی که در اعطای وام ها و بحثای حتی پای پولی و نقدینگی که ما داریم در برابر بازار مسکن و خودرو ما هیچ چیزی نیست. بله در برابر بحثای اگر در برابر خود بانک ها اینا بگیریم حجم زیادی است، اما در برابر کل تولید ما هیچ، شاید بگیم زیاد نیست، یعنی نسبت به کشورهای پیشرفته که وجود داره. ولذا بس وقتی دیپلماسی پولی مطرح میشه در جهت کمک به تولید کشور، وقتی که تولیدم که تقویت بشه خب به طب اون عرضه ها بیشتر میشه و عرضه کالای مختلف میتونه جلوی تورم رو بگیره و ما نیازی نداشته باشیم. اگر خب ما تولیدمون روند رو به رشد نداشته باشه و خب در دهه اخیر هم شاهدش بودیم، ما حتی مثلا منفی هم باشه خب اون تورماتی که شکل میگیره باعث میشه که مردم ما هم آسیب ببینن. لذا اگر ما کاری هم میخواییم در بحث تقویت تعاملات بین المللی انجام بدیم باید در نهایت به تولید و درآمد مردم افزایش درآمد مردم منجر بشه.
درسته. حالا اون پاسخ سوال پیامکی ما هم بدید، اولویت دیپلماسی دولت 13
ببینید همشون با هم مرتبط هستن. شما وقتی قیمت ارز رو کنترل میکنید به نوعی میتونه بر نرخ تورمتون اثرگذار باشه و اگر نرخ ارز تغییر کنه خب اونم بر تورم اثرگذار، این تو یک چرخه هستش. اما وقتی تعاملات بین المللیتون تقویت میکنید شما دارید یک چشم انداز و بهبود دید در روابط بین المللی ایجاد میکنید که شما ترغیب میکنه سرمایه‌گذاران چه داخلی چه خارجی به حضور و مشارکت در بخش اقتصادی. لذا وقتی که شما تولیدتون افزایش پیدا میکنه و اون از طرفی هم روابط خارجیتون هم بهبود پیدا کرده با استفاده از بحث‌های دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی پولی و دیپلماسی هایی که میتونه شکل بگیره، این منجر میشه که ثبات قیمتی داشته باشیم و خب نرخ ارز هم به نوعی تا حدی کنترل بشه. البته من نکته که هستش اینه که در مورد نرخ ارز بحث زیاد هست، اینکه ما اگر نرخ ارز رو کنترل کنیم بعد از یک مدتی دوباره دوچاره واردات بیرویه میشیم و خب واردات به صرف دست تولید میشه. این هم باید مد نظرم قرار گرفته بشه که نرخ ارز متناسب با حالا نرخ بهره واقعی، نه نرخ بهره اسمی که وجود داره، تعدیل بشه. و خب ما بانک مرکزی هم حالا به نوعی شاید بحثش یک جلسه جداگانه بخواد، اما بحث استقلال بانک مرکزی از دولت میتونه گزینه باشه که چون در دستور کار باشه، چرا که بانک مرکزی ما دستورات دولت انجام میده و رئیس کلی که دستورات دولت انجام نده توانایی انجام هیچ کاری رو نخواهد داشت.
متشکرم آقای سعیدیان. ما 8 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه. کم کم جمع‌بندی بکنیم، ما نتیجه این تقویت دیپلماسی رو ما به دنبال چی هستیم؟ من این سوال ابتداییم هم بود. ما به هر حال کلمات خیلی عجیب و غریبی رو میشنویم، تقویت دیپلماسی پولی ارزی، تقویت به هر حال حرکت دولت به سمت این قضیه، نتیجه‌اش چه اتفاقی خواهد افتاد برای مردم؟ یعنی نتیجه این دیپلماسی چه خواهد شد؟
من سعی میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدم. ابتدا به ساکن، من در مورد صحبت جناب آقای شرافتی نیا این صحبت رو خیلی کوتاه عرض بدم. ما دنبال مقصر دونستن بانک مرکزی به هیچ عنوان نیستیم. عرض من این بود، بانک مرکزی مجری احکام بالادستی کل کشور، یعنی به هیچ عنوان دنبال مقصر دونستن بانک مرکزی نیستیم. در خصوص گفتار دوستمون در مورد تخصیص ارزهای دولتی به وارد کنندگان، من با ایشون کاملا موافقم. دو خطای نابخشودنی در اقتصاد ایران رخ داده طی 30 سال اخیر، یکیش در موقع ریاست آقای محمود بهمنی به ریاست کل بانک مرکزی بود که ارز 1226 تومان رو تخصیص دادن، یک دورم آقای سیف که البته ایشون گردن نگرفت، آقای جهانگیر اومد و اعلام عمومی کرد ارز 4200 تومان. بزرگترین تاراج منابع ایران در 30 سال اخیر با تخصیص دادن این ارزها بوده. یعنی فقط میتونستن به غذا و دارو حداقل اینها رو اعمال بکنم، یعنی بزرگترین تاراج منابع ما اگر اشتباه نکنم در طی چندین سال اخیر این موضوع بوده. در پاسخ به پرسش شما، ببینید فعلا تا زمانی که توافقات سیاسی به یک نتیجه ملموس نرسه ما واقعا نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم. فعلا گفتاری هست، زیر ساختهایی داره بانک مرکزی آماده میکنه و وزارت اقتصاد. البته من داخل پرانتز این موضوع عرض میکنم، به صراحت عرض میکنم، جناب آقای فرزین البته از دانش بسیار خوبی برخوردار هستن، مدیر لایقی هستن، ولی اینو من باید اضافه بکنم، ایشون از رهبر انقلاب تفیض اختیار شدن، یعنی حکم گرفتن، حکم حکومتی دارن برای دیدارهایی که انجام میشه یا کارهایی که داره انجام میشه. بنابراین امیدوارم از این سلسله مراتبی که در پیش روی ایشون هست و از اعتمادی که به ایشون شده در این حوزه نهایت استفاده رو بکنن، زیر ساختهای مناسبی رو با کشورهای مختلف فعلا پایه‌ریزی بکنن تا ببینیم در حوزه دیپلماسی سیاسی به کجا خواهیم رسید، تا بعد ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. ببینید تا وقتی که ملموس ما نتونیم درک بکنیم، ببینید تاجر وقتی که ملموس یا بازرگان کاسب ملموس اون اتفاق سیاسی رو درک نکنه، نمیتونه پیش به چشم انداز آینده رو معین کنه و برنامه‌ریزی کنه یا سرمایه‌گذار خارجی بیاد تو ایران سرمایه‌گذاری کنه. بنابراین کارهایی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی شده واقعا عالی بوده در طی 5 ماه اخیر، 6 ماه اخیر، منتهای مراتب از نظر بنده زیر ساختهایی داره آماده میشه تا ببینیم در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاسی، در دیپلماسی سیاسی به کجا میرسیم، به کجا، به کدام توافق خواهیم رسید، بعد بتونیم انشالله ثمره اون زیرساختهایی که در حوزه اقتصاد با دیگر کشورها پایه‌ریزی کردیم برداشت بکنیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون. دوستان بگن که چقدر ما زمان داریم تا پایان برنامه؟ ساعت 11:26 هستش. خیلی خب، فرصت اضافه تر هم به ما دادن. آقای شرافتینی، شما بگید که این نتیجه چه خواهد شد؟ آیا باید ما در دیپلماسی سیاسی به نتایجی برسیم تا این طرف در دیپلماسی اقتصادی هم نتایجش رو مردم بتونن لمس بکنن، یا نه به صورت حالا اختصاصی همین دیپلماسی میتونه ما رو به هر حال از گره هایی که وجود داره رها کنه؟
بله، به حال نقش دیپلماسی عمومی در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی تجاری و تمام مواردی که در حوزه در واقع اقتصاد ما می‌خوایم بررسی کنیم اثرگذار هستش. من فقط می‌خواستم تو پرانتز اول این نکته رو اشاره کنم که ببینید قلب تحریم‌های خارجی علیه کشور ما تحریم‌های بانکی و مالی بوده و کسی هم منکر این قضیه نیست. ما تا زمانی که بخوایم از ابزارهای سنتی برای انجام در واقع مراودات مالی و پولیمون استفاده کنیم، وضعیت همینی که هست و هیچ تغییری هم نخواهد کرد.
ابزارهای سنتی یعنی چی؟
یعنی اینکه ما به هر حال ببینید مثلا الان دنیا داره از ابزارهایی مثل پیمانهای پولی بین چند کشور یا مثلا بانکهای فراساحلی، بانکهای مشترک، پول مشترک و حالا پیام رسانهایی که عمدش همون سویفت بین تمام کشورها جاری هست، از اینها داره استفاده میکنه. ولی به هر حال ما به جهت اینکه تحریم ها به بدنه در واقع بانکداری بین الملل ما فشارهایی وارد کرده، تا الان از این ابزارها استفاده نکردیم و اگر بخوایم از این ابزارها بهره مند بشیم، راهکارش همین دیپلماسی پولی هستش که تو این برنامه داریم در موردش صحبت میکنیم. پیش برده حالا دیپلماسی پولی، به هر حال ما منکر ضعف‌های زیرساختی در حوزه بانکداری داخلیمون هم نیستیم. اینا هم که نکاتی که آقای سعیدیان و آقای احمدی اشاره کردن، ما به اینها هم در واقع مشرف هستیم و اینا هم قبول داریم. اما به هر حال اگر بخوایم از ابزار دیپلماسی پولی استفاده کنیم، با توجه به نکاتی هم که حالا اشاره کردن در مورد اختیاراتی که با آقای فرزین داده شده، ایشون میتونن به هر حال با یک برنامه‌های هدفمندی این ابزارهایی که خدمتتون اشاره شد رو برای کشور ما، حداقل با اون کشورهایی که خودشون هم الان دارن در زمینه دلار زدایی دارن فعالیت میکنن مثل چین و روسیه، اجرایی کنن. اما به هر حال اینها هم ملاحظاتی داره، مثلا ما تو بحث پیمانهای پولی به هر حال باید به حجم تجارتمون با اون کشور توجه کنیم که به هر حال باعث نشه که این ابزار به ضرر ما استفاده بشه. اما به هر حال پول مشترک رو ما میتونیم با همسایگان خودمون که حجم تجارتمون هم قابل قبول هستش و در واقع ترازهای تجاریمون هم با بعضی از کشورهای همسایه تقریبا تراز متعادلی هستش، میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم.
بسترش مهیا هست آقای
بسترش رو اگه به هر حال بخوایم حالا اون هم بررسی کنیم.